زنان و جوانان در خیزش سراسری این روزها در ایران حضور چشمگیری داشتند. این موضوع چه پیامی دارد؟ سلام، من رضا اکبانیان با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. در روزهای گذشته و پس از خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، زنان و جوانان نقش پررنگی در شکل‌گیری و تداوم اعتراضات در خیابان‌ها داشتند. اکنون و با وجود تهدیدهای مقام‌های حکومت، فراخوان‌های جدیدی از جمله فراخوان‌های دختران پیشرو و جوانان محلات تهران برای ادامه خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی و همچنین برداشتن روسری در روزهای آینده منتشر شده است. در این برنامه دیدگاه همراه با سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی از انگلستان، در خصوص نقش زنان و جوانان در خیزش سراسری مردم در ایران می‌پرسیم و آینده این خیزش که با مشارکت اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی همراه شده را بررسی می‌کنیم. خانم قدرخان سلام، خوش اومدید به دیدگاه. از همون ابتدای این خیزش ما شعار زن زندگی آزادی رو بارها توی خیابون‌های ایران شنیدیم و بسیاری معتقدن زنان در خط اول آغاز این خیزش بودن. دلیل این موضوع چیه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین خوب برنامه‌تون و ممنونم از دعوتتون. سوال به جا و درستیه. این سوال رو به نظر من مردم باید فکر کنن و برگردن به سالهای ابتدای شکلگیری انقلاب، ببینن که زنها در این سالها زیر بیشترین فشار در جامعه بودن. در واقع بیشترین کسانی که تحت جامعه در گروه‌های اجتماعی تحت فشار بودن رو شاید بشه به جرأت گفت زنان بودن. از ابتدای انقلاب اگر نگاه کنید، این زنان بودن که مورد هدف تروریستی های دوگم جمهوری اسلامی قرار گرفتن. قوانین سخت گیرانه برای اونها ایجاد شده، محدود کردن اونها، عقب روندن اونها، هر چقدر که زنان در دوران پهلوی نوین به جلو برده شدن و تلاش شده بود که نقش اجتماعی بیشتری بپذیرن و فقط از نقش مادر بودن و زن بودن و صرفاً یک سوژه جنسی بودن خارج بشن، داخل اجتماع بیان، نقش بگیرن، تاثیرگذار باشن، ولی با پیروزی انقلاب اسلامی بسیار این نقش از اونها گرفته شد و این در واقع تغییراتی که از دوران پهلوی نوین شروع شده بود تغییر کرد. حالا زنها در این سالها بسیار مقاومت کردند. ما یکی از بزرگترین جنبش ها رو قبل از حالا بحث جنبش 88 و جنبش های بعد از اون که جنبش های معیشتی بود، جنبش های معلمان بود، بازنشستگان بود، یکی از بزرگترین جنبش ها رو در ایران میتونیم به جرئت بگیم جنبش زنان بوده که به بهانه های مختلف مادران زندانیان، مادران داغدار، زنانی که به دنبال حق آزادی بودند، زنان در واقع دگراندیش، فمینیست ها، اینا بزرگترین جنبش ها را در تمام این سال ها داشتن و این اصلا شوخی نیست که زن تونسته در این سالها هر سلطه‌ای رو تا بیاره. حتی دختر بچه ها، گروه کوچکتر زنان بعد از زنان زیر فشار زیاد بودن. واقعا کجای دنیا شما یک زن رو به خاطر پوشش شلاق میزنید؟ این واقعا بربریت محض. خب تمام این فشارها رو تحمل کردن، در حالی که در تمام این سالها این انگار دغدغه مردان نبوده و نمیفهمیدن که زنان چه فشار سنگینی رو دارن تحمل میکنن. زنها همیشه در خط اول مبارزه بودن. ببین اعدام زیاد در واقع به آمارها مراجعه میکنید، در بین زنها حتی اعدام هم چشمگیر و زیاده، خودکشی بین اونها زیاده، خشونتی که علیه اونها انجام شده فشار خیلی زیادی بوده و همه این فشارها بر بدن زن بوده. در عین اینکه بعضی میگن که بیشترین فشار در این سالها بر بدن زنها بوده، اتفاقا به نظر من زنان رو محروم کردن از حق اجتماعیشون یکی دیگه از فشارهایی بوده که برشون وارد شده و تاب‌آوری زنان رو دیگه پایین آورده و دیگه نمیتونستن. شما در نظر بگیرید نقاش میتونستن بشن، نه پست وزارت در این سالها گرفتن، نه مدیریت در واقع نهادهای بالایی در بالا دستی رو تونستن داشته باشن، نقش های کلیدی خیلی نداشتن و برای همین زنان الان نشون دادن که بعد از این همه سال تحمل درد و رنج و فشار و سختی یک قدرت گرفتن، در عین اینکه قربانی زیادی از بین زنان رفته، زنکشی های بسیار زیادی افتاده، دخترکشی های بسیار زیادی اتفاق افتاده. زن همیشه ناموس بوده، زن همیشه به خاطر غیرت بر بدنش سلطه داشتن، بر رفتارش سلطه داشتن. همه این تلاش ها رو کرده، مقاومت رو کرده و این نشون میده که در تمام این سالها زنان ایرانی در خفا یک قدرت عجیب غریبی گرفتن که الان در صف اول و مقدم مبارزات هستن و این شعاری که دارن میدن زن زندگی آزادی کاملا خلاصه همین حرفایی که من زدم، یعنی زنده حق زندگی رو ازشون گرفتن، زن کشی کردن، دختر کشی کردن، زنانگی رو ازشون گرفتن، بر بدنشون حکومت کردن، بر بدنشون ریاست کردن، مالک بدن زن بودن، حق آزادی، هر گونه آزادی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رو حتی ازشون گرفتن و همیشه به عنوان یک فرد زیر سلطه نگهش داشتن.
در مورد نقش جوانان چطور؟ حضور اونها هم در این اعتراضات چشمگیر بوده؟
درسته، خیلی سوال مهمیه به نظر من، چون دهه 80 ها خیلی نقش پررنگی داشتن و این نشون میده که گروه یک گروه دیگه‌ای که در کشور خیلی آسیب پذیر بودن بچه‌های جوان بودن، اتفاقا با دیدن همون مقاومت مادرانشون، با دیدن همون فشارهایی که مادرانشون در خانه و در جامعه تحمل میکنن، همه اینها باعث شده که نقش در واقع انقلابیون بعدی باشن و این خیزش رو رقم بزنن. نمیدونم واقعا در این مقطع میشه اسم این خیزش رو انقلاب گذاشت یا نه، ولی میشه گفت این همه خشونت و فشار نقش برعکس داشته و اتفاقا این بچه‌ها متوجه این مد فشار و خشونت شدن و تا اینجا تونستن دووم بیارن. از اینجا به بعد نه تنها حرف خودشون رو میخوان بزنن، بلکه حرف مادرانشون هم میخوان بزنن. یه مسئله دیگه که در مورد جوانها، در واقع دهه 80 ها نوجوانها، حکومت همیشه نادیده گرفته، این که اینها نسل بسیار باهوش، با ذکاوت، پیشرو و بسیار نسل آگاهی هستن، نسلی هستن که نسل‌های قبلیشون که ماهاشیم خیلی متفاوت هستن. یه بخشی از این تفاوت در دسترسی اونها به دنیای آزاد اطلاعات بوده، هر چند محدود در ایران، ولی دسترسیشون بیشتر از نسل‌های گذشته بوده، آگاهیشون بیشتره. اینا نشون دادن که سوادشون بیشتره، شعور اجتماعیشون حتی بیشتره، باورپذیری سیاسیشون بیشتره و یک پتانسیل بسیار خوبی هستن برای آگاهی بخشی به جامعه. اومدن وارد میدون شدن. به نظر من پیش یکی از کلیدی ترین افراد یا گروه های پیشبرنده این جنبش یا این انقلاب یا هر چیزی که اسمشو بشه در آینده یا الان گذاشت، اتفاقا نوجوان ها و همین دهه 80 ها هستن، کسایی که جمهوری اسلامی باورشون نکرد وقتی به تازگی چند ماه پیش بود یک تجمعی از بچه های دهه 80 در شیراز در واقع ویدیوهاش در فضای مجازی پخش شد. کسی فکر نمی کرد که اون بچه ها در اون ویدیو تلاش کردن بگن ما این زندگی رو می خوایم، کسی به ما کاری نداشته باشه، ما هم به شما کاری نداریم، ما این سبک زندگی رو میپذیریم، ما یه سری آزادی هایی رو میخوان، ما یه سری برابری هایی رو میخوان که خطر آفرین هم نیست برای جامعه. انقدر در این سالها سرکوب شدن که این در واقع سرکوب درونی باعث شد که در اینجا در این خیزش بزرگ تبلور پیدا بکنه.
خب با توجه به این که سیستم آموزشی ایران همیشه تمرکزش روی ارزش های انقلاب اسلامی بوده، آیا جمهوری اسلامی تونسته از این طریق به نتیجه دلخواهش برسه؟
نه، قطعا نتونسته، به دلیل اینکه سالها ببینید دانش آموزان یکی از بزرگترین گروه های هدف جمهوری اسلامی بودن برای تلقین کردن آموزه های دینی تعریف شده با مبانی مورد نظر جمهوری اسلامی، بزرگترین طیف بودن برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه از همون بچگی با توجه به خواسته های خودش پرورششون بده. از کتاب های درسی بگیرید، از مطالب آموزشی که در تلویزیون ها پخش شده، کارتون هایی که داده شده، کارتون های از همون کودت، از همون دهه 60، کارتون هایی که در واقع برنامه های نمایشی تلویزیون که بر بچه ها داده می شد، سرشار بوده از ایدئولوژی، سرشار بوده از ارزش های تند و تیز مذهبی. ولی بچه هایی که الان تو خیابون هستن، دانش آموزانی که الان در خیابون هستن، نشون دادن که می فهمن زندگی سعادتمند فردی خودشون در گرو سعادتمندی جامعه است و تمام این آموزه هایی که بهشون داده شده اتفاقا جواب برعکس داده. سلام فرماندهی که در واقع رهبر جمهوری اسلامی ایران تلاش داشت سرودی ساخته بشه که همه زمزمه بکنن و فکر میکرد که از دهه 90 ها برای خودش یک ارتش میسازه، دهه 80 ها بهش ثابت کردن که روی دهه 90 ها هم نمیتونه خیلی حساب بکنه. تمام این آموزه ها و تمام این خشمی که زور و اجباری که بر بچه ها وارد شده و بهشون تحمیل شده نتیجه عصیان داشته و کسی که به این درک رسیده به نظر من از رشد روانی بسیار بالایی برخورداره که فهمیده اتفاقا اون چیزی که در کتاب مدرسه بهش میگن اسم پادشاهان رو عوض میکنن میکنن، اسم شاهان رو عوض میکنن، عکس دختران رو از کتاب ها حذف میکنن به بهانه اینکه میگن طراحی کتاب شلوغه. اینا نشون میده که بچه ها فهمیدن که چه اتفاقی داره میفته و این جمهوری اسلامی بوده که نفهمیده که داره چیکار میکنه و تمام تلاش هایی که کرده اتفاقا بی نتیجه و بی ثمر بوده و باید منتظر یک، اگر این جنبش به نتیجه نرسه و خفقان بیشتری بعد از این اتفاق بر جامعه حاکم بشه، اتفاقا جمهوری اسلامی باید بیشتر بترسه چون دهه 90 ها رو پیش رو داره.
در پایان خانم قدرخان، امروز دیگه مطالبات مردم از مسائلی مثل پوشش عبور کرده و موجودیت نظام حاکم رو هدف قرار داده. در این شرایط چه آینده‌ای رو میشه برای این خیزش که میزان بالای مشارکت اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی رو هم داره ترسیم کرد؟
آینده جمهوری اسلامی به نظر من بسیار مشخصه. من جواب سوال شما رو با این جمله شروع میکنم که مردم ایران سالها هزینه نداشتن آزادی رو دادن، الان کف خیابونها هستن و هزینه تلاش برای به دست آوردن آزادی رو دارن میپردازن که در واقع اون هم یه جور هزینه پرداختنه. جمهوری اسلامی به نظر من آینده روشنی قطعا نخواهد داشت، به خاطر اینکه تمام اقشار جامعه رو، همونطور که در سوال خودتون هم مستتر بود، در تمام این سالها زیر فشار علاق خودش داشته. مردم از نظام خیلی ساله که عبور کردن و این جمهوری اسلامیه که متوجه نشده. مردم از آبان 98 و از بعد از سرنگونی هواپیمای اوکراین توسط سپاه که داغ بزرگی برای مردم ایران بود، دیگه به طور کل از حکومت جدا شدن. حتی گروهایی که شاید این مقدار عقیده داشتن به حکومت بعد از اون دروغ بزرگی که شنیدن جدا شدن، رشته از دست حکومت هم در رفت. به نظر من موجودیت نظام چون این دفعه تحت نظر مردم مورد توجه قرار گرفته، این نشون میده که هر ممکنه که بعد از این اتفاقات بتونن جمع بکنن، با سرکوب فراوان همچنان ادامه داشته باشن، ولی موجودیت نظام زیر سوال رفته، تموم شده. جمهوری اسلامی باید فکر یک آلترناتیو دیگه باشه، باید از مردم الان عذرخواهی بکنه، شاید باید رهبر رو تغییر بده، لیدر رو تغییر بده، مواضع خودش رو بیاره پایین‌تر، بپذیره که تا این سال‌ها ظلم کرده، جور بر مردم حاکم بوده، کشته و از مردم عذرخواهی بکنه، شاید بتونه این بلوا رو جمع بکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی که از انگلستان همراه ما بودید. امیدوارم از این برنامه دیدگاه بهره برده باشید.